من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتهای فصل 20 رو بخونیم تا انشاءالله به اون جنبندی نهایی برسیم. بعضی از مبادی تصوری و همچنین مبادی تصدیقی این مطالب فصل 20 در نوبت قبل بازگو شد. مدعای این فصل این است که هر متحرکی به طبیعت وابسته است که اون طبیعت مبدأ قریب هر حرکت است، خواه اون حرکت طبیعی باشد، خواه قصری باشد، خواه ارادی. این مدعا. منظور از ارادی در این مبحث در مقابل طبیعی و قصری است، نه در مقابل عنایی، رضا، تجلی و مانند آن، که در تقسیم علت فاعلی در مبحث علیت و معلولیت مطرح است. اونجا علت را به 4 قسم تقسیم بکنند، یکی از اقسام 4 گانه علت، علت فاعلی است. بعد علت فاعلی را به اقسام تقسیم میکنند که بعضی از اونها فاعل به اراده است، بعضی فاعل به عنایه است، بعضی فاعل به رضا است، بعضی فاعل به تجلی است. اونجا اراده معناش آن است که زائد بر ذات باشد، زائد بر علم باشد و مانند آن. اما در این مبحث وقتی که گفته می شود ارادی، یعنی این حرکت روی علم و آگاهی صادر می شود و علم و آگاهی هم نقش دارد. حالا اگر اون فاعل نحوه ارادی او زائد بر ذات بود، یک حکم دارد، این ذات او بود حکم دیگر دارد، بالاخره معرفت و آگاهی او اثر دارد. بنابراین ارادی در بحث حرکت در مقابل طبیعی و قصری، خواه عنایی باشد، خواه رضا باشد، خواه تجلی باشد به من. و در مبحث علت فاعلی از قانون علت معلولیت در مقابل اون اقسام دیگر است. این مطلب دوم. مطلب اساسی این بحث را با برهان و وجدان ثابت میکنند. هم ادعای تقریبا فطری بودن، بدیهی بودن و مانند آن دارند که ما چنین چیزی را مییابیم و ما روشن است، و هم برهان قائم میکنند که هر حرکتی در عالم طبیعت پدید میآید مبدأ طبیعی دارد. پس سرپرست نزدیک هر حرکت طبیعت اون متحرک است. محصول این قیاس و وجدان، این برهان و وجدان را به این صورت یاد میکنند که سرپرست قریب و مباشر و فاعل نزدیک هر حرکتی طبیعت است، خواه اون حرکت طبیعی باشد، خواه قصری باشد، خواه ایران. نتیجه این وجدان و این برهان را صغرا قرار میدن برای یک قیاس دیگر، و این است که طبیعت مبدأ قریب حرکت است. این صغرا. و در فصل سابق در تحت عنوان حکمت مشرقیه و مانند آن ثابت شده است که سرپرست قریب حرکت حتما باید سیال باشد. این دو، پس طبیعت سیران دارد. این نتیجه اصل حرکت جوهری را با این راه اثبات میکنم. اون چرا که در حکمت مشرقیه در فصل 19 ثابت کردم، اون را کبرا قرار میدن برای قیاس دوم در این بحث. قیاس اول این است که حرکت خواه طبیعی، خواه قصری، خواه ارادی به طبیعت وابسته است. این را هم به زعم خودشون با برهان و با وجدان ثابت میکنند. وقتی ثابت شد که سرپرست قریب و فاعل مباشر حرکت طبیعت است، اون را صغرا قرار میدن برای یک کبرایی که در فصل 19 گذشت، میگوین فاعل قریب هر حرکت طبیعت است. طبیعت طبیعت فاعل قریب هر حرکت است. الطبیعت فاعل قریب دل حرکت. کبرای قیاس این است که هر فاعل قریبی باید سیال باشد، پس طبیعت با سیال باشد. اونگاه در این قیاس دوم راه حلی که مشائین و امثال مشائین ارائه می کنند که ممکن است طبیعت ذاتاً ثابت باشد ولی در اثر شرایط و حالات گوناگون مبدأ حرکت باشد، اون رو نقل میکنند و نقل میکنند. و خلاصه حرف اولایون آن است که اونچه شما ثابت میکنید این است که مبدأ قریب حرکت باید متحول باشد. ثابت نکردید که مبدأ قریب حرکت الا و لابد باید در گوهر هویت او سیران را داشته باشد. این مبدأ قریب باید سیال باشد تا سبب سیالان و تحرک چیز دیگر باشد، پیدایش اصل حرکت باشد. اون تحول و تغییر که میگن علت المتغیره متغیرتون، یا به این است که شما میگویید که گوهر ذات و هویت طبیعت سیال است، یا به این راه حلی است که مشائین ارائه میکنند میگویند طبیعت در اثر شرایط مختلف متحول می شود و این طبیعت متحول عامل پیدایش حرکت است. طبیعت به علاوه فرون حالت سبب فرون حالت است. چون این حالت اولی رخت بر می بندد یه حالت جدیدی پیدا می شود، طبیعت به علاوه حالت دوم سبب است برای یه حالتی. چون این حالت دوم رخت بر می بندد یه وضع جدیدی ظهور می کند، طبیعت به لحاظ این وضع جدید سبب می شود برای یه پدید دیگری حاله. این راه حلیست که مشایین ارائه می کنند. اصل مطلب را متفتن شدن، متوجه شدن که به ثابت سیال که فرتبت ها این پاسخ می خواهد و طبیعت ثابت نمی تواند منشأ سیالان باشد، این پاسخ می خواهد، لذا این چنین راه حل ارائه کرد. معروف سرد متعلقین در بحثای بعدی بعد از بازگو کردن این راه حل مشاین به نقد این راه بپردازد. حالا مطلب اول رو بخونیم. بله، حالا ببینیم آیا راه حلی که مشائین ارائه کردن این تام است یا ما ناچاریم که تحول را به هویت طبیعت استان بدیم که دیگر از محدوده جعل بیرون می آید، دیگر اون فاعل به چیز تحول نمی دهد. فاعل قریب حرکت به این معنا که مزاول و ممارس حرکت باشد حرکت بدهد نداریم، بلکه اون فاعل یک گوهر هستی را اعطا میکند که نحوه این هستی سیلان است. حالا ببینیم اون راه حدی که مشایان ارائه کردن تام است یا باید به حرکت جوهری برسیم. بله، مشا به همین راه توجیه میکنند، میگن به این که طبیعت باعث پیدایش یک وصف است، این وصف برای خود طبیعت یک شرط دیگری را بار می آورد. طبیعت به علاوه این شرط سبب می شود برای کار دیگری، اون کار دیگر باعث می شود که یک شرطی برای طبیعت ظهور می کند و این طبیعت به زمینه اون شرط سوم سبب می شود برای کار چهارم و آخر و سلسلتی تشکیل می دهد. در اونجا هم هست. بله، نه، ما قصرا دانه گندم رو فاسد میکنیم، برخلاف خواست طبیعی او رو حرکت میدیم، کم 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 رو فاسد میکنیم، به سمت دیگر میبریم. این فساد حرکت قصری به این معنی نیست که ما گندم رو جو بکنیم، برای اینکه حرکت قصری هم یه معیاری دارد. ما در حرکت مکانی جهات در اختیار ماست، در حرکت کمی برخلاف اون جهت میتونیم این رو سیر بدیم، یه کاری بکنیم که به تدریج بعضی مدتی این بپوسه. برمانم این برای رو مبنای پیشینیان است که گفتن به این که هر جسمی یه مکان طبیعی دارد. اینا اینچنین مشاهده میکردن، گفتن به این که ما که در کره زمین زندگی میکنیم، این اجرام سنگین مثل آب و مثل خاک و اینها به طرف زمین مائلن و این سه رای حل دارد، یا جاذبه است، یا دافعه است، یا میل طبیعی خود این اجرام. در بین این حالت های سگانه جاذبه را یا دافعه را نپذیرفتن، میل طبیعی را پذیرفتن. یعنی میگفتن به این که این سنگ در نهان او به در نهاد او یک گرایشی به سمت مرکز است، گریزه به مرکز است و به طرف زمین میآید. اون عبارت قبل از شفا خوندیم که بعضی ها باورشون این بود که هوا یه جرم ناآشنایی را در محدوده خود به زحمت تحمل میکند، برای اینکه این سنگی که ما به هوا فرض کردیم یا این تیری که به هوا فرض کردیم، این هواها باید کنار برن، به خودشون فشار بدن تا یه بیگانه را بپذیرن. این هواها که پس میخورن، متراکم میشوند، فشار میبینن تا بیگانه را در محل خود بپذیرن، این فشار هوا بر میگردد، این بیگانه را از محیط خود دفع میکنند. این رو قبلا از شفا خوندیم. این یک مبنا بود برای اینکه این چیزی که به هوا رفت بر میگردد. بعضی ها برای اینکه نه جاذبه زمین این رو میکشاند. در بین این آراء سگانه اون میل طبیعی متلقا و قبول شد و سالیان متمادی همون حاکم بود تا نظریه جاذبه آمد و الان جاذبه است که میدوندار این بحث است. دافعه خیلی میدان بحث را تصاحب نکرده بود. خب حالا الان به زعم اونها میگفتن که هر کدام از این اجرام یه مکان طبیعی دارن، اون که سنگین است گریز گرایش مرکز دارد، اون که سبک است گریز از مرکز دارد و اجرام خفاف را نظیر نار و هوا می گفتن به سمت بالاست و صغیر را نظیر اجزای ارضی مثل گل و خاک و سنگ و اینها و همچنین آب، اینا را می گفتن گریز به مرکز دارد. حالا چون نیازموده بودن یه فضای بازی را که اگر یه چیزی اونجا رها بشه همطور میمونه، برای اونها این مسئله مطرح نبود، چون اون جریان فلک و سماوات و اونها را خلق التیام پذیر نمیدونستن و آزمون های روز هم که اون وقت نبود که حالا نظیر ایستگاه میری موجودی بین الارض و سما هست و میتواند تو هوا را پیمایی کند، هم صعودن هم صعودن و هم غربن هم شرقن هم یمینن هم یسارن هم امامن هم خلفن. اینا که تو اسکاه میر تو هوا را پیمایی میکنن، همینه، بالا میتونن بیان، پای میتونن برن و هر طرفی بخوان میتونن برن. اونها را نیازمودن بودن، لذا برای اونها این معنا مهم نبود. ما هم در بحث های حرکت مقداری که به این بحث های طبیعی برمیگردد چاره‌ای نداریم مگر اینکه از پیشرفت علوم تجدیدی مبادی رو بگیریم. اما بحث‌های اساسی حرکت که حرکت جوهری است، محل ابتلای این فیزیکدانان جدید نیست. اونا حرکت رو از جهت هستی شناسی بحث نمی‌کنند تا یه رهاوردی داشته باشن، چیزی به درد فلسفه بخورد. حالا ببینیم تا چه اندازه این بحث پیش میاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه عبارتی از کتاب فلسفه اشراق به زبان فارسی به عنوان حیات نفوس نقل کنیم. این مال اسماعیل ابن محمد ریزی است که خودش از حکمای سده هفتم هست. ایشون این کتاب مال اسماعیل ابن محمد ریزی است که از بزرگان سده هفتم هست، به همون روال پیشینیان چیز می نوشت. خلاصه فرمید در بحث حرکت حرفشون اینه. این کتاب در سال کوشش مرحوم محمد تقی دانشپژوه رحمت الله علیه در سال 1369 چاپ شده است. تعداد 1000 نسخه از این کتاب در چاپخانه نقش جهان چاپ شد. در صفحه 148 این عبارت دارم، میگن هر حرکت کننده لازم است که او را حرکت دهنده ای بود که غیر جسم اون حرکت کننده بود. برای اینکه اگر حرکت دهنده جسم بود، لازم آید که هیچ جسم ساکن نبود. این البته در همین اسفار در فصلهای پیشین که برای هر حرکت محرک ثابت میکردن، یعنی فصل 13 ها فی دفع شکوکن اوردت علی قاعدت کون کل متحرک لا محرک، اون حرف آمد است و چند دلیل ذکر میکنن که طبیعت نمیتواند خود به خود محرک باشد. و معلوم است که طبیعت جسم کافی نیست در حرکت دهندگی به دو دلیل. اولا که طبیعت جسم به سکون نزدیکتر است، برای اینکه جسم را سه بعد بود، درازی به پهنی و ستبری، و جنبش به سوی یک بعد سزاتر نیست از جنبش به سوی دیگر، به سوی دیگر بعد، پس او موجب حرکت نبود. این دلیل اول. دلیل دوم که طبیعت امری ثابت است، این یه مقدمه، و حرکت غیر ثابت یه مقدمه دیگر. بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرن که طبیعت محرک نیست و محال بود که امر ثابت سبب امر غیر ثابت بود، و لابد بود از امر دیگر غیر طبیعت که با طبیعت فراهم آید تا حرکت از او پدید پیدا شود. اون امر یا حالیست موافق یا مخالف، میگن موافق نمیتونه باشه، حتی حال مخالف است. خب اینها طبیعت برایشون مسلم بود که ساکن است و چیزی که ساکن است نمیتواند دلیل حرکت باشه، در حالی که حکمت متعالی از راه حرکت که وصف طبیعت است پی میبرد که طبیعت حتما باید سویان باشد. خب این دوتا دید خیلی فرق میکنه. خب حالا عبارت های فصل 20. پس مدعا این است که حرکت چه طبیعی، چه قصدی، چه ارادی باشد، اون فعال غریبش طبیعت است. اونگاه این را مقدمه قرار میدن برای قیاس بعد که فعال غریب با سیال باشد، اونگاه نتیجه میارن که پس طبیعت با سیال باشد. اما اذا کانت الاولا، یعنی اگر حرکت طبیعی باشد، مبدع غریبش طبیعت است، فظاهرون ان فاعلهت طبیعه، اگه حرکت طبیعی بود و روشن است که فاعلش طبیعت است و در اینجا تردیدی نیست. و اما اذا کانت اون حرکت قصریتن، این را بر اساس شکل اول نتیجه میگرن که قاصر نمیتواند علت باشه. چرا؟ فلان القاصر العلت المعده است، قاصر زمین ساز است، علت حقیقی نیست. و المعدو علتون بالعرز، پس قاصر علت بالعرز است نه علت بالذات. ما الان در حرکت قصدی دنبال علت بالذات میگردیم. این تیری که از کمان رها شد همچنان دارد میرود، یا سنگی که از فلاخن به در آمد همچنان در فضا دارد میرود، چی عامل رفتن اوست؟ اگر قاصر باشد، قاصر علت بالعرض است و در هر فعلی ما علت بالذات میخواییم، پس قاصر نیست، ناچار طبیعت خواهد باشد. برای اثبات اینکه قاصر علت بالعرض است و علت معد است، شاهد ذکر بکنم. فلان القاصر العلت المعد است، این صغرا. والمعدو علتون بالعرض این کبرا، پس قاصر علت بالعرض است این نتیجه و ما به دنبال علت به ذات میگردیم. صغرای قیاس که قاصر علت معد است نه علت حقیقی این است، ولذالک یزول القصر یه مقدمه، والحرکت غیر منقطعت بعدو یعنی غیر زائل این دو مقدمه. پس قاصر علت حرکت نیست، حرکت منقطع نشده، قصر منقطع شده، منقطع علت غیر منقطع نیست، برای اینکه اون فشاری که روی این تیر آمده، اون دستی که این سنگ را از فلاخم بیرون برده، یا پایی که به این توپ زده به توپ رو در هوا پرت کرده، اون پا و اون دست و اونا دیگه از کار افتادن، دیگه نیست. با اینکه قاصر نیست این فعل هست، معلوم میشه قاصر علت نیست. خب این یک دلیل که قاصر علت نیست و غیر از قاصر چیز دیگر هم نیست مگر طبیعت. پس بنابراین طبیعت در حرکت قصری سهم تعیین کننده دارد، همونطوری که در حرکت طبیعی سهم تعیین کننده دارد. دلیل دیگر، و ایزن لابد من انتهاء القواصره الى طبیعت اول اراده. خب بالاخره این قاصر نسبت به این متحرک حرکت قصری است، نسبت به خود اون قاصر امر ارادی و طبیعی است دیگر. یعنی این توپی که پایی که به توپ خورده، این شتابی که به این توپ رسیده نسبت به این توپ قصر است، اما خود این پای ورزشکار کاری کرده، این حرکت حرکت طبیعی است. یا دست اون تیرانداز که این تیر را از کمان رها کرده، این یه کار ارادی است. این کار بالاخره یا ارادی است یا طبیعی. این چی نیست که قصر به قصر برگردد، قصر حتما یا به طبیعت برمیگردد یا به اراده. این که برخی ها میپنداشتن جهان با قصر اداره میشد برای که هم به جاذبه است، این ناتمام است. بالاخره این کره زمین و کهکشان های دیگر مجذوب اون جاذبه عمومی هست. وقتی مجذوب جاذبه عمومی شدن، جاذبه عمومی به طب این کار را انجام بدهد. یعنی کاری که مطابق با اون فاعل هست میشه طبیعی، برای تحمیل نیست. قهرن اینا هم مجذوب اون جاذبه هستند. پس همه این حرکت های قصری به حرکت های طبیعی برمیگردد، اگر تازه اینها قصری باشد. وقتی خواهیم گفت مجذوب مقصور است که برخلاف خواسته او باشد، ما که خواسته ای بر اونا ثابت نکردیم تا بگوییم این کار برخلاف خواسته اوست. شاید خواسته او همین باشد. هر جذبه قصر نیست، ممکن است این مجذوب برابر با راهی که اون جاذب پراسوی او میگذارد به کمال خود برسد. قبلا میگفتن قصر برای اینکه ما اینچنین میآزمودیم که این توپ اگر رها کنم به زمین میافتد، این تیر رو اگر رها کنم به زمین میافتد، چون جرم سنگین است و سنگین هر جرم سنگینی گرایش به مرکز دارد. وقتی بخوام این رو از مرکز گریزان کنیم، این برخلاف خواسته بود، چون ما طبعی ثابت کرده بودیم خلاف طبع میشه قصر. اما حالا بنابر جاذبه های عمومی طبعی که ثابت نشد تا ما ثابت بکنیم این برخلاف طبع است. شاید اصلا کمال این موجودات و خواسته های طبیعی اینها این باشد که به رهبری اون جاذبه عمومی حرکت بکنن. خب پس این نمیشه قصر. اگر هم قصر باشد، حتما قواصر به طبیعت یا به اراده برمیگردند. یعنی این توپ بالا رفتنش به قصر است، ولی به وسیله پای ورزشکار است که کار ورزشکار کار طبیعی به اراده است. این کار نسبت به پا طبیعی است، نسبت به اراده ورزشکار اراده است. خب و ایزن لابد من انتهاء القواصره الى طبیعت اول اراده. اون دیگه حرکت دیگر است دیگه. حالا ما در جنبندی نهایی به این احتمال هم توجه میکنیم. اگر این حرکت تموم شد یه حرکت جدیدی شروع می شود، اون وقت این حرکت اولی بی پاسخ می ماند. این تیری که رفت، این تیر فاعل غریبش کیست؟ وقتی این حرکت به طرف بالا تموم شد، حرکت سقوطی و هبوطی شروع شد، اون طبیعی است. خب این حرکت بالا چی؟ به طرف بالا می رود چی؟ دو تا حرکت است، میگن بینشون آن هست، ولی بالاخره دو تا حرکت است. بر فرضم اتصال داشته باشد، اول حرکت بریم آخر حرکت، این اول حرکت به چی وصل است؟ این قانون کلی محصولش این است، عقلیت الاحکام را تو هست سو. هیچ گوشه ای از گوشه ها یا حرکت نیست مگر اینکه طبیعت سهم دار. نمیشه گفت به اینکه این حرکت تیر به طرف هوا این دیگه طبیعی نیست، وقتی بر میگردد طبیعی، در حالی که مدعا این است که هر حرکتی یه مبدع طبیعی. خب بله، فرض این است که در هر حرکتی ما یه طبیعت مبدع داریم، و این است که این دستی که این تیر رها کرده یا پایی که این توپ زده، این حرکت قصدی به وسیله فاعل طبیعی انجام شده. سرپرست قریبش همین پای ورزشکار است، یا سرپرستش تیر تیرانداز است. این دست تیرانداز است، این دست کار طبیعی انجام میده و نفس این تیرانداز و ورزشکار کار ارادی انجام میده. پس هر حرکتی یه طبیعت، مبدا طبیعی داره. خب نه، لازم نیست برگرده، اون تیر میشه مفعول. بله، اون وقت رو بچه دوم این تیر میشه مفعول، دیگه مبدا فاعلی نیست. و اما اذا کانت ارادیتن، اگر چون چه حرکت ارادی باشد، فإنن بازم به طبیعی برمیگردد. چرا؟ برای اینکه اراده بلا واسطه منشأ حرکت نیست. آنچه منشأ حرکت است اعضا و جوارح بدنی است که این اعضا و جوارح کار طبیعی را انجام میدن و از اون مبدأ ارادی فرمان میگیرن. فإن النفس انما تحرک الجسم را به استخدام طبیعه، و طبیعت در خدمت نفس است و طبیعت می شود سرپرست قریب و عامل قریب. و ما هم ادعای ما این است که عامل قریب هر حرکتی طبیعت است. ولی اگر چون چه حرکت هست، فاعل قریبش طبیعت اون محر، اون خود متحرک محصول حرکتش این است. اگر چون چه ما در جریان تیر و امثال تیر مثال زدیم، قهرن این تیر میشه مفعول و قابل حرکت اونگاه. خب این تموم شد. بفرماید به اینکه در جریان نفس راه همین است که ما گفتیم، یعنی نفس که با اراده کار انجام میدهد، این چی نیست که بلا واسطه مبدع حرکت باشد. نفس نیروهای طبیعی خود را استخدام میکند، اون نیروهای طبیعی سرپرست قریب حرکت هم. پس این ادعای ما که گفتیم سرپرست قریب حرکت مطلقا طبیعت است، این تام است، چه در حرکت قصدی، چه در حرکت طبیعی، چه در حرکت ارادی. حالا ببینیم در حرکت ارادی را همین است یا نه. و کثیر من اولی البحث و این زعموا ان النفس هی الفاعله القریبه للحركات المنسوبه الى الطبيعه، لكن التحقيق ان المبدا الغريب لها بعد تحقق التخيل والاراده والشوق هو القوه المحركه للعزله والاوتار والرباطات. گرچه برخی ها خیال کردن که حرکت ارادی آن است که خود نفس سرپرست غریب است، اراده کرده است که علم فرا بگیرد. خب همه این اراده تحصیل علم کافی نیست که او حرکت کند و در بین علوم اون رشته ای را که برای او مناسب است اون انتخاب میکند، اون کتاب را، اون مبحث را، اون مدرسه را که به حال او انتخاب مناسب است شناسایی میکند. بعد از اون کلی به جزئی منتقل میشود. صورت یک مدرسه، گوینده و شرکای بحث را در نظر میگیرد، زمان معین، مکان معین را به خیال خود می سپارد، بعد کم کم که هم اراده می کند. وقتی خواست اراده کند، این نیروهای عضلات و پی و پیوند اعصاب راه اندازی می شوند تا قدم ها محقق بشود، انسان به اون مدرسه برسد. پس این قدم خاصی که پا بر می دارد به رهبری این نیروی منبسه در عضلات است که کار طبیعی است. این کار طبیعی از اون اراده نشأت میگیرد. البته این تموش و تلک القوته هی بینها طبیعت و تلک الاعضا و الالات است که جعلت اون اعضا و آلات مطیعتن ایاها، یعنی این اعضا و آلات مطیع اون طبیعتن، مطیع اون قوهن، برای اینکه لان اون قوه منبعثتون عن نفسه علال اعضاء لتدبیر البدن به واسطتها، از ناحیه نفس یه نیروی به این طبیعت به این اعضاء داده می شود تا نفس به وسیله این قوه به نیرو این اعضاء را تدبیر کند. این تموش. پس این اثر برهان با این تقریبا یکی شد. اما وجدان که ادعای بداهت می کند، فمن به نحنو نتیقن و بالوجدانه فزدن عن البرهان ان الامر الممیل للجسم و صارف له من مکان الى مکان و من حالت الى حاله لا یکون الا قوت فعلیت قائمت بهی و هی المسمات به طبیعه. رو هم اون هیئت طبیعیات گذشته از بس گفته شد و نوشته شد برای اینها راسخ شد، باور کردن که ما یک مرکزی داریم و گریزی و گرایش مرکز داریم و گریزی از مرکز داریم و مانند آن. این امر بدیهی است که سنگ پایین میاد. این میل و علاقه‌ای که سنگ به مکان طبیعی خود دارد پایین میاد و اگر او را بخوان از مکان طبیعیش جدا کنند تحمیل قسری است بر او. این رو ما بلوجدان میبینیم، در حالی که اگر به صورت دافعه باشه خب این وجدان به صورت دافع تقریر میکنه، اگر به صورت جاذبه باشه که مقبول امروز هست به صورت جاذبه تقریر میکنه که زمین این جزء خود را میکشاند به سمت خود. خب این وجدان هم مقروس از اون سنت های طبیعی گذشته است. این تموم شد. پس به زمینه این وجدان و اون برهان مسلم شده است که سرپرست غریب در هر حرکت طبیعت است. حرکت چه طبیعی باشد، چه قصری باشد، چه ارادی باشد، طبیعت است که سرپرست غریب است. فالمبدأ الغریب للحرکت الجسمیه قوتون جوهریتون، که منظور از این قوه عبارت اخرای همون صورت و طبیعت است. در بحثای قوه و فعل گفته شد امتلی امر که قوه اطلاقات فراوانی دارد. یکی از اطلاقات به قوه این است که خود طبیعت را، خود صورت جوهری را قوه میگویند. از اون جهت که مکمل ماده است، از اون جهت بهش میگن صورت، و از اون جهت که مبدع حرکت و اثر است بهش میگن طبیعت، و از اون جهت که مبدع تغییر و دگرگونی در غیر است به ماه و غیر بودن قوه. قوه، طبیعت، صورت همه نام همون کمال اول است که اگر با ادراک همراه بود از او هم به نفس یاد می شود. فالمبدع الغریب للحرکت الجسمیه قوتون جوهریتون قائمتون بالجسم. حالا اگر شما بگوید که این حرکت ها منشش اعراض این طبیعت است، نه خود طبیعت. میفرمون به اینکه اعراض هم محصول طبیعت هم. این چنین نیست که خود به خود در جسم پدید بیاین یک و خود به خود منشه اثر باشند دو. چون خود اعراض محصول طبیعت هم و کارهای هنا هم زیر نظر طبیعت است، پس کار را باید به طبیعت سپرد. بله بله. اذر اعراضو کلها تابعتون به صورت المقدمه که وحیت طبیعت است. و لحاظا عرفه الحکما، حکما این طبیعت را این چین تعریف کردن که از طبیعت ماهیه، گفتن طبیعت هی المبدع الاول با انها مبدع اول لحرکت ماهیه فیه و سکونهی به ذات لا بالعرض. طبیعت را این چین معنا کردن. حالا یکی از نقد هایی که مرحوم جلوه رضوان الله علیه دارد که شاید انشاءالله تو جنبندی های نهایی بهش برسیم، این است که حرکت جوهری ناتمام است، برای اینکه طبیعت را بزرگان حکمت به مبدع حرکت و سکون وصف کردند. اگر شما از ناحیه حرکت بخواهید تحول جوهر و طبیعت را اثبات کنید، خب همین طبیعت را حکما مبدع سکون دانستند. چگونه شما می توانید چیزی که ذاتاً سیال است را مبدع سکون بدانید؟ چون حرکت را گفتن مبدع اون اول لحرکت ماهی فیه و سکونی به ذات. طبیعت در یک جسم است، یه مقدمه، و طبیعت مبدع حرکت و مبدع سکون چیزی است که در اوست، یعنی در خود جسم است. حرکت جسم وسیله طبیعت است، سکون جسم هم وسیله طبیعت است. رو این به ذات رمز کردن برای اینکه می‌بینن که اون چه که این سنگ را مثلا از پایین به بالا می‌برد یا تیر را از کمان بیرون می‌برد، فشار و شتاب قاصر است، اون که طبیعی نیست، قاصری است. حالا فشار و شتاب قاصر که تموم شد، خود طبیعت این تیر است که این تیر را حرکت می‌دهد تا به زمین برساند. این یک. وقتی به زمین رسوند، همین طبیعت جرم سنگین تیر است که این را در زمین ساکن نگه می‌دارد. این دو. پس طبیعت مبدا اول لحرکت ماهی فیه ول سکون ماهی فیه، این به ذات محور واسطه است برای حرکت سکون به نحو تنازو. این به ذات هم متعلق به حرکت است، متعلق به سکون. ولی حکمت الهی که آمده، حکمت متعالیه، میگه این تعریف را رسما باید دگرگون کرد. این تعریف که وحی نیست، حرکت را با جور دیگه تعبیر کرد. خب و لحاظا عرف حکما، عرف طبیعت را حکما به ان این طبیعت مبدا اول لحرکت چیزی که این طبیعت در اوست، مثل تیری که حالا از بالا به پایین می آید. این یک. و سکونهی دو، این به ذات متعلق است، مفعول واسطه است، هم برای حرکت هم برای سکون. مبدا اول لحرکت ماهی فیه به ذات، مبدا اول لسکون ماهی فیه به ذات لا بالعرض. این کلمه مبدا اول این در همین جلد سوم اسفار صفحه 65 سطر سوم بعد از کلمه من خارجین یک تعلیقی، رقم تعلیقی دارد به عنوان یک. این یک مال این مبدأ اول است، یعنی باید روی مبدأ اول باشد. لذا حکیم سبزواری این فرماد که خرج المل لأنه مبدأ ثانی، این تعلیق مال اوست. و از طرف دیگر وقد برهن و ایزن علا ان کل ما یقبل المیله من خارجین، این تعلیق روی من خارج نباید یک نوشته بشه، باید روی مبدا اول که در سطر اول نوشته شده است اینجا این رقم یک نوشته بشه. فقط برهن و ازن علا ان کل ما یقبر المیل من خارجین فلا بد و ان یکون فیه میل تبائیون. خب یه راه دیگر برای اثبات طبیعت اون است که چیزی که از خارج شتاب و فشار و تحمیل میپذیرد حتما یه خاصه درونی دارد دیگه. یه موجود بی میل که فشار نمیپذیرد که، هرچی به او دادن برای او طبیعی، هر جا فشار هست معلوم شیه مبدع طبیعی، وگرنه این فشار نیست. هر جا قهر و قصر است الا ولا بود یه جا میل طبیعی است. چرا؟ برای اینکه اگر این جرم نسبتش به جمیع اشیاء و اماکن و احوال و پدیده‌ها یکسان باشد، هرچی به او دادن بیه طبیعی، دیه فشار نیست. اگر یه جای قصر بود معلوم میشه ناخواسته است، اگر ناخواسته بود معلوم میشه باید خواسته دیگری داره. و خب اینا چون دستگاه فضای معلق رو بررسی نکردن که الان اینا که تو دستگاه میرن واقعا تو هوا راه پیمایی میکنن، بالا میتونن بیان، پایین میتونن برن، هر سمتی بخوام برن احساس وزن نمی کنن. چون احساس وزن نمی کنن هیچ کدام از این جهات بر اونا قصر نیست تا جهت مقابل بشه تا. البته این قانون درسته، اگر یه جا قصر باشد الا ولابد یه طبیعی داریم ما، اما اگر همه چی طبیعی بود هیچی فشار نبود، خب چه دلیل داریم برای اینکه یک جهت معین طبیعی؟ اراده میشه بالاخره. خب نه با اراده نه بکن. خب حالا اینجا که مثال زدیم اراده است دیگه. حالا اگر اون جسم که اراده ندارد اراده نیست، همیشه میشه طبیعی چون خواهان اوست. برای او همه اگر به این سبب کمال باشد، بله این مطابق با کمال او، اگر چون چه چیزی مطابق با کمالش باشه به هر سمت بدن طبیعی. مثل اینکه این هوا، نار، این شعله، این بخار و دخان، اینا باید بالا برن، یک سمت برای طبیعی است. حالا این سمت هر جور میخواد بره، حالا اگر چیزی هر سمتی بدن مطابق با کمال او، تحمیلی بر او نیست، او را از جهت کمال باز نمی دارد، در جهت کمال را شاه نمی مقدم می دارد. خب به این وقت علت قابلیست، نه که اونا که حرکت جو، این تقسیم که حرکت یا طبیعیست یا ارادیست یا قصدیست از دیگران است، از حکمت متعالیه که نیست، منتها حکمت متعالیه را پذیرفته. اونا با اینکه حرکت جوهری را نمی پذیرفتن، معذاله که حرکت را به لحاظ فاعل به استقرار تقسیم کرده. خب فقط برهن و ایزن علا ان کل ما یقبل المیل من خارج که تحمیل باشد برای او، فلا بد و ان یکون فیه میل تبائی. این تبا هم مفرد است هم جمع کار رفته. لو خلیه و تباعه، لو خلیه و تبعه، هر دو صحیح هست. تبا هم مفرد است سنجه. فثبت تا کنون به برهان و به وجدان، منتها برهان به دو تقریب، ان مزاول الحركه مطلقا لا يكون الا طبیعتا، الا طبیعیان باید گفت، الا طبیعتا درست، ان مزاول الحركه مطلقا لا يكون الا طبیعتا. این تمام بحث در مقام اول، این تموم شد. حالا میخوان ثابت کنن به این که این طبیعت سیاله است و محصول بحث فصل 19 هم را کبرا قرار میدن، محصول بحث کنونی را صغرا قرار میدن و نتیجه میگیرن. در فصل 19 هم صفحه 61 همین کتاب عبارت این بود: حکمت مشرقیه است، اعلم ان الحركه لما کانت متحرکت شیء لانها نفس تجدد الانقضاء فیجب ان تکون علتها علت حل قریبتو امرا غیر ثابت ذات. علت قریب حرکت الا ولابد با سیال باشه، علت نزدیک. الان در مقام اول بحث ثابت شد که علت قریب هر حرکت، خواه طبیعی باشد، خواه قصدی باشد، خواه ارادی، علت قریب هر حرکت طبیعت است. منتها ما در تحریر محل بحث آمدیم، گفتیم اونجایی که قلم دست نویسنده است و مرتب لحظه به لحظه می نویسد و اگر دست بردارد اون قلم ساکن می شود، اینجا قلم مفعول است و قابل است و مورد فعل است، نه مصدر فعل، از دست خارج می شود. ایشون آمدن در جایی که کسی خواست نقد بکند، اون جایی که حالا توپ حرکت کرده و تیر رها شده دارد می رود، اونجا هم به طبیعت برگردوندن، به این وضع که بالاخره اون شتاب ایران می برد و این شتاب محصول طبیعیه، همین این کار طبیعت است، نه طبیعت مقصوره. اگر طبیعت مقصوره این کار را بکند، باز مطلب ثابت است. البته این دوباره در جنبندی نهایی باید برگرده ببینیم که حرف همین است یا نه. علت فاعلی است، علت تام مجموع علت فاعلی و علت قابی است. نه، علت فاعلی مزاول حرکت، علت تام مجموع علت فاعلی و علت قابی میگن علت تام، نه فاعل تام. خب وقد علمت ان مباشر الحرکه امر سیار متجدد الهویه مبسوطن در فصل 19 هم که علت مشتقی است اینجا گذاشت، ولو لم یکن سیالن متجددن، اگر سرپرست قریب سیالان نداشته باشد، خودی ثابت باشد. مثلا طبیعت ثابت است، این بخواد علت سیالان باشد. سیالان هم یه امر تدریجی الوجود است دیگر، تدرج داره، نهز تدرج است. اجزای او جزءاً فجزءاً یافت میشوند و معدوم میشوند. اگر طبیعت که سرپرست قریب حرکت است خودش سیال نباشد، ثابت باشد، اون امر ثابت علت این سیال باشد، از چند جهت انفکاک معلول از علت لازم میاد. چون این طبیعت همونطوری که علت جزء اول حرکت است، علت جزء دوم و سوم و چهارم و پنجم هم هست و این طبیعت در لحظه اول هست، در حالی که جزء اول پدید آمد اجزای دیگر هنوز پدید نیامدن، پس همه اونها معلول هایی هستن که از علتشون مفک. این یک محضور. وقتی نوبت به جزء دوم رسید، جزء اول از بین می رود، اونگاه محضور در جزء اول شروع می شود و این است که علت او هنوز موجود است ولی معلول از بین رفته. نوبت به جزء سوم که میرسد، جزء دوم معدوم میشود. این جزء دوم از دو جهت مورد نقض بود. یکی اینکه اون وقتی که جزء اول موجود شد، علت این جزء دوم هم موجود شد ولی خود جزء دوم معدوم بود، این شده انفکاک معدوم از علت. وقتی نوبت به جزء سوم رسید، با اینکه علت جزء دوم هنوز موجود است ولی خود جزء دوم از بین رفت، این شده انفکاک معلول از علت. در تک تک اینها دو تا محضور هست. جزء علت قابله، جزء علت تام است، اما نه جزء فاعل تام. فاعل تام است، علت تام فاعلی است و بله فاعل رو میگن، وگرنه علت تامه مجموع علت فاعلی و علت قابلی رو میگن. وقد علمت ان مباشر الحرکه امر سیال متجدد الهویه ولو لم یکن سیالا متجددا لم یمکن صدور هذه الحرکات طبیعیه عنه، لکن نتالی باطل فالمقدم و مثله. بیان تلازم چیست؟ بیان تلازم این است لاستحالت صدور هذه الحركات الطبيعيه عنه. چرا حرکت طبیعی از طبیعت آرام نشأت نمیگیرد؟ لاستحالت صدور المتجددات عن السامه. پس بنابراین طبیعت حتما باید سیال باشه، به ثابت سیال کیفیت دهد. خب این برهان حرکت جوهری که در مقام ثانی بحث دیده شد. اشکالی که نقل میکنن از طرف مشا این است که ما اون چرا که تا کنون پذیرفتیم این بود که سرپرست قریب حرکت باید سیال باشد. این قبول دارم، سرپرست قریب حرکت باید متحول باشد، علت المتغیر متغیرتون باید قبول دارم. اما این تنها راش این نیست که در گوهر ذات این فاعل تحول پدید بیاید، که ما میگیم این الف در گوهر ذات او سیالان نیست، یعنی حرکت جوهری رو منکرید، جوهر سیال نیست. این الف در اثر پیدایش برخی از حالات سبب تحقق حرکت است. حرکت هم بی امریست، تدرج، نفس تجرد و تجدد است، داره اجزای پراکنده است. خب یعنی اجزای تدریجی است. این طبیعت الف که ثابت است به علاوه حالتی که پدید آمد سبب شد برای جزء اول حرکت. جزء اول حرکت که پدید آمد یه تحول دیگر در این مجموعه راه می پیدا میکند و این است که این حرکت، این الف به علاوه تحولی که در اثر پدید آمدن جزء اول ظهور کرد علت می شود برای جزء دوم حرکت. جزء دوم حرکت که پدید آمد یک قدم یا دو قدم این عرف به مقصد نزدیکتر شده است، وضع او، حالت او، کیف او، کم به او، مکان او بیوز شده است. و این طبیعت الف که ساکن است به علاوه وضع جدیدی که پدید آمد سبب می شود برای جزء سوم حرکت و هاگذا. شما خواستید علت متغیر متغیر باشد، خب هست دیگه. فاعل غریب همین الف است. مثل اینکه شما قبلا توضیح می کردن الان کسی بخواد یک مقصدی را طی کند، این اول اراده کلی که باعث این قدم ها نخواهد شد، که اون مثالی که در تلیه بحث اشاره شد، کسی بخواهد علمی را فرا بگیرد این اراده طلب العلم که او را وادار نمی کند یه مدرسه خاص به کلاس مخصوص برود، این بررسی می کند که من کدام رشته علمی را باید فرا بگیرم. مدت ها می نشیند میرد فرون رشته علم. خب این رشته را کجا تدریس میکنه؟ در فرون دانشکده یا فرون مسجد تدریس میکنه. راه اون مسجد و اون دانشکده را هم میشه بررسی میکنه، زمانش هم میشه بررسی میکنه. بعد اینکه همه اینها از کلی به جزئی منتقل شد در محدوده خیال اون نقش بست، اونگاه کتاب را بر میدارد اراده میکند که به فرون مسجد یا فرون دانشکده برود. وقتی اراده میکند این فاصله تا مسجدم 1 کیلومتر است، این 1000 مترم 2000 قدم میخواهد. این چنین نیست که این بار اول قصد بکند که رو قدم رو 2000 متری قدم بذارد، که این اراده میکند که در این متر اول قدم بذارد. وقتی اراده شد در مصر اول قدم بگذارد، قدم میگذارد. وقتی قدمش را در مصر اول گذاشت اراده میکند که در مصر دوم قدم بذارد. این ارادات متجدد که محصول این اقدام متعدد است، هر قدم جدیدی زمینه پیدا میشود برای اراده تازه. این نفس با اراده تازه قدم جدید برمیدارد و هاکذا و هاکذا. این آب بخواد اثر کند، اون خاک بخواد اثر کند، همه همین دوره است. و الحکما و کشیخ رئیس و غیرهی معترفون و ان طبیعه ما لم تتغیر لا یمکن ان تکون علت الحرکه، لکن اونها این تغییر را با شرایط خارج توجیه کردند. الا انهم قالوا لابد من لحوق التغیر لها یعنی للطبیعه من خارجین که تجدد مراتب قرب و بعد من الغایت المسلوبه فی الحرکات الطبیعیه و که تجدد احوال اخرى فی الحرکات الغسریه و که تجدد الارادات و الاشواق الجزئیت المنبعثت علی النفس علی حسب تجدد دوائل باعثت لها علی الحرکه در حرکت ارادیه. حالا مرحوم صدر متعلقین این راه را هم میبندن، میگن حالا که شما پذیرفتید سرپرست غریب باید متغیر باشد، این یک، تغییر بیرونی هیچ نقشی ندارد، دو، الا و لابد با تغییر درونی را بپذیرید، این سه. الحمدلله.